عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و مخاطبین گرامیتون. خیلی خوشحال هستم که خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. خواهش میکنم، باعث خوشحالی و خوشوقتی ماست که با شما طرف صحبت هستیم. آقای دکتر، کمی در مورد فعالیت‌های مجموعه‌ای که شما در اون مشغول هستید و در واقع تلاش میکنید گامی برای پیشبرد کشور عزیزمون بردارید صحبت بکنید تا بعد صحبت رو ادامه بدیم.
بله، خب همونجوری که در واقع مستحضرید، با توجه به مسائل و مشکلات متعددی که کشور ما تو حوزه مباحث زیست محیطی و سلامت در واقع داره،
بله،
به هر حال مجموعه شرکت ما خب از متخصصین و در واقع نیروهای توانمندی که تو این حوزه صاحب سبک و ایده در واقع هستن استفاده کرده برای اینکه بتونه راه حل‌های در واقع فناورانه و تکنولوژیک در واقع ارائه بده جهت کاهش در واقع این آلاینده ها و کنترل آلاینده ها.
بله.
که خب هست حوزه در واقع مباحث تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، بادشرخانی در واقع فاضلاب، استفاده مجدد از پسابی که هست برای مصارف ثانویه و شبت حوزه مباحث مرتبط با مدیریت پسماند. خب کارهای متعددی انجام شده.
بله، به قول خودتون این حوزه خیلی حوزه مهمی است. دیروز با یکی دیگر از عزیزان که صحبت می‌کردیم، صحبت درباره در واقع انباشته‌های معدنی در ایران بود و همین صحبت بود که نه فقط حوزه انرژی باید نگرانش باشیم که روزی تمام میشه، بلکه حوزه معدنی هم همین حالت رو داره. آب که دیگه واقعا تکلیفش معلومه. و شما خودتون در واقع نگاهتون چیه؟ یعنی باید چه اتفاقی در همین حوزه دانش بنیان رخ بده که ما بتونیم این حوزه آب، چون مثلا در بخش تأسیساتی و ساختن سازه ها از جمله سد ها و غیره و غیره فعالیت هایی شد، در این بخش دانش بنیان باید چه کار بکنیم که به کمک اون بخش سازه‌ای بیاد و بتونیم ما حوزه آب رو در ایران بهتر مدیریت بکنیم؟
ببینید، چند تا مورد و گلوگاه این قضیه وجود داره. ما گزینه ای نداریم، یعنی این یک الزام هستش که تو این حوزه بحثای در واقع مرتبط با آب باید کار انجام بشه و باید سرمایه‌گذاری های کلان تو این قضیه انجام بشه. من به جرات میتونم بگم با توجه به حضور متخصصین و شرکت های دانش بنیان و شرکت های در واقع مشاور و پیمانکاری، خب کشور ما تو این حوزه فنی و واقعی هستش، اما نیازمند در واقع یک اصلاح نگاه و سرمایه گذاری های خیلی خوب در حوزه در واقع آب هستش که بتونه این حوزه رو در واقع متمرکز کنه، منسجم بکنه و در واقع هم رشد فناوری ها رو ببینیم، هم استفاده از فناوری ها و از اون طرف مباحث مربوط به بحث برداری هایی که در واقع باید انجام بشه. ما مباحث آب رو در واقع تکنولوژی های مرتبط با اون رو در واقع میتونیم بگیم که اکثرا در واقع قابلیت و توانمندی اون رو داریم که تو کشورمون کار بکنیم. خب و شرکت خود ما مثلا فرض کنید که تکنولوژی رو در واقع توسعه داده که این معادله در واقع سطح تکنولوژی جهانی هستش و معادله تکنولوژی های آمریکایی، آلمانی و اینها داره کار میشه.
بله.
منتها این که در واقع واقعا بشه در پروژه ها و در پروژه هایی که نیازمند این قضیه هست این کار تعریف بشه و استفاده بشه، خب نیازمند یک در واقع سیاست گذاری و مباحث مرتبط با حکمرانی این قضیه هستش که اصلاح بشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر سعید سامانی مجد. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
من در خدمت هستم.
سلامت باشید دکتر. خدا نگهدارتون.
قربان شما. سلامت باشید.
سرزمین من، آینه برای صدای تاریخ. نقد و بررسی خطوط پایدار تاریخ زبور در سرزمین من.
ماه آبان در فرهنگ ما ماه باران و آبه و ما منتظریم که درهای رحمت خداوند به روی ما باز بشه و به خصوص در همین ماه آبان دیگه در واقع میشه گفت که فصل آبی سرزمین ما آغاز شده و آرزو میکنم که بارش‌های خوبی داشته باشیم امسال، در عین اینکه نگاه به آسمان داریم نگاه به زمین هم داشته باشیم و حتی در بهترین شرایط که ممکنه وضعیت خیلی خوب باشه، خیلی منابع آبی پروپیمون باشن، همیشه درست استفاده کردن رو هم خودمون تمرین بکنیم هم به کودکان یاد بدیم و این رو بدونیم که خیلی از رفتارهایی که باید شکل بگیره با تمرین باید انجام بشه، چون بعضی چیزها رو ما دوست داریم بهش فکر میکنیم اما تمرین نمیکنیم که اون رو تبدیل به رفتار بکنیم. امیدوارم که پاییز و آبان پربارشی داشته باشیم. نکته‌ای که خیلی هامون باش برخورد کردیم و شاید خودمون هم بخشی از اون در واقع گفته‌ها باشیم اینه که وقتی توی تاکسی، بانک، درمانگاه، فروشگاه یا جاهایی که به هر حال مردم با هم دیگه ارتباط میگیرن هم کلام میشن در موردش صحبت میشه، اینه که مثلا میگن توی شهر ما خیلی امکانات تفریحی نیست، مثلا امکانات درمانی نیست، بعضی از این گلایه‌ها رو مردم با هم دیگه منتقل میکنن که خب البته همه اینها مهمن و طبعا بر اساس یک نیاز و درخواست این جمله ها شکل گرفته، اما کمتر میشنویم که مثلا مردم گلایه بکنن که موزه توی شهر ما نیست، در حالی که پایه های هویتی و فرهنگی اونها در موزه ها منعکس میشه و اگر که یه شهری یه موزه داشته باشه حتما بعضی از بناهای دیگر هم پیرامون اون شکل میگیرن، خیلی از خدمات دیگر هم پیرامون اون شکل میگیرن که لازمه به این هم توجه بکنیم. هر روز ما درباره موزه ها با جناب آقای دبیر نژاد صحبت میکنیم، امروز هم همین عادت نیک رو تکرار میکنیم و با ایشون هم صحبت میشیم. آقای دبیر نژاد سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، آرزوی اوقات خوبی رو براتون دارم. آقای مؤمنی دخل
خیلی متشکرم. آقای دبیرنژاد، این سالها در مورد بعضی از امکانات این نگاه هست که مثلا میشه بعضی چیزها رو به صورت خیلی سریع انجام داد، بعضی کارها رو انجام داد و یه چیزی رو به وجود آورد، مثلا میگم حالا شاید در واقع مقایسش با بیمارستان صحرایی بله بله مثلا با بیمارستان صحرایی ممکنه یه مقدار فاصله داشته باشه بحث موزه، اما واقعا این امکان هست توی شهرهای ما که بالاخره برای شروع کارم که شده بتونیم مثلا یه موزه هایی رو ایجاد بکنیم تا بعد قدم های بعدی برداشته بشه؟
خب میکنیم. حالا چون گفتیم من یه سابقه ای رو بگم، مثلا در اوایل دهه 50 با همین نیت که خیلی شهرهای ما موزه نداشتن،
بله،
اداره کل موزه های وقت شروع میکنه طرح موزه سیار رو فعال کردن و در واقع یک ماشین موزه سیار رو تجهیز میکنه با یه سری نمونه های اشیا و آثار و شروع میکنن تقریبا 11 تا شهر ایران رو حرکت میکنن دور زدن و به هر شهری که میرسیدن، حالا در یه مدرسه ای، در یه مسجدی، در یک اداره ای، این موزه رو دایر میکنن، چند روزی دایر بوده و اجرا داشته که مردم اون شهر بیان استفاده بکنن.
بله خوب بوده
و این یک امر رایجه در موزه ها برای این کار رو بکنن.
بله.
یه بخش دیگه هم اینه که مثلا خیلی از این ادارات میراث فرهنگی در واقع سعی میکنم شکل نمایشگاه های ادواری این کار رو کردن، مثلا ایجاد موزه های شهرها یا تک موزه ها در بعضی شهرها با همین هدف بود که در واقع موزه بشه پایلوت. حالا قرار نیست مثلا شهر کوچیکی ما 10 تا موزه داشته باشه، اونایی که خیلی گردشگر پذیر نیستن.
بله
با توجه به اینکه شهرها، این نوع شهرها موزه قرار خدمات به مردم خود شهر بده نه گردشگرها، در واقع ایجاد یک موزه میشه، حالا با هر عنوانی مثلا، ولی اون موزه بتونه در واقع حالا اون کاربری رو داشته باشه، میزبان آثار مثلا تمدنی اون شهر که مثلا در موزه ملی در موزه استانی میشن بشه و نمایشگاه ادواری بذاره، این کار رو کرد و از این طریق میشه توسعه داد. یعنی میخوام بگم این ظرفیت و این نگاه در ساختار موزه ها برای اینکه بتونن یه عدالت بهره برداری موزه ای رو فراهم بکنه وجود داره، ولی منوط به سیاست گذاری های مدیران و متولیان موزه هاست که این موضوع رو چگونه پیش ببرن.
بله. آقای دبیرنژاد، شاید واقعا راه اندازی موزه ها روی نگاه بخشایی از جامعه که همیشه دنبال گنج و اینا هم اصلا تأثیر بذاره که بالاخره بفهمن که اینها داشته های عمومی مردمه و جاش کجاست. دیگه حالا دنبالی نباشیم گمش بریم اینجا رو هر جایی رو بکنیم دنبال گنج بگیریم.
من دو تجربه جذاب رو براتون میگم. میدونید که مثلا در منطقه قش، خب
بله،
حالا این موضوع محیط زیستیه، مردم رو شروع کردن یه آگاهی بخش کردن برای اینکه در حفظ محیط زیست و ژوپارک قش فعالیت کنن. مثلا همین حفظ مثلا لاک پشت های موزه عقابی جزیره با مشارکت مردم، برای اینکه اینا میمودن تخم گذاری میکردن برای اینکه اینا حفظ بشن ادامه پیدا بکنه.
بله.
یا مثلا اینکه قاچاق در واقع حالا بوزای محلی بوز تالی انجام بشه، شروع کردن با مشارکت مردم جلو قاچاق رو گرفتن و حفظ سرمایه محیط زیستی رو انجام دادن. بله. نمونه هاش تو موزه ها و بعضی جاها رو شاهدیم، مثل روستای جناح در و غرب استان هرمزگان همین کار رو کردن. یعنی یک خونه محلی رو گرفتن بیس کردن، مردم سرمایه و آثاری که تو خونه هاشون داشتن رو آوردن تو اونجا جمع کردن و یک موزه ایجاد کردن.
بله،
موزه‌ای که در واقع با مشارکت مردم، حالا بعضی رو هدیه کردن بعضی رو امانت گذاشتن. وقتی خود مردم میان با آثاری که ارث رسیده بهشون میراث خانوادگیشون موزه رو تشکیل میدن، خود به خود داره یه سطح آگاهی انجام میشه. مثلا بچه های اون روستا یاد میگیرن، خودشون مثابه افتخارشونه و مثلا از این طرف سعی میکنن در واقع هم آگاهی بخشی عمومی باشه، هم با قاچاق اشیاء تاریخی مقابله بشه، هم خودشون این نوعی علاقه و سرمایه اجتماعی ایجاد بشه و از این طریق بتونن در واقع این جریان سازی فرهنگی برای حفظ موضوع اتفاق بیفته و شکل بگیره.
درسته.
برای همین میخوام بگم موزه های شهری شهرستانی یا شهرهای مختلف ما بیشتر جنبه این گونه ای دارن و از این طریق میتونن مبلغ حفظ میراث فرهنگی یا آثار موزه‌ای و از یه طرف دیگه ایجاد یه پاتوق شهری باشن. نمونه حالا بذاریم به این بهانه یه موزه رو معرفی کنم.
بله بفرمایید.
رفتیم گفتیم موزه معلوم شناسی بندر کنگ تقریبا همچین وضعیتی رو
بندره
داره. بندر کنگ،
بله،
در واقع همون جایی که لوکیشن فیلم ناخدا خورشید برای که خدا آشنایی بهتون بدم، در واقع 5 دقیقه‌ای یا بهتر بگم چند کیلومتری شهر بندر لنگه.
درست.
این موزه معلوم شناسی در واقع اداره گمرک اونجا بوده، کنار ساحل هست و شما اگر به جنوب برید بتون این فرصا که دیگه آب و هوا خیلی خوبه، چون بندر کنگ رو با همه بافت تاریخیش دیگه بافت متنوع پیوسته معماری بادگیری خوبه که همینگونه حفظ شده و در شرف ثبت جهانی هم هست، ثبت ملی شده. حالا اومده شهرداری بندر کنگ عمارت در واقع گمرک قدیم اونجا که بر دریا هم هست و بر خیابون اصلی شهر و ساحلی رو گرفته مرمت کرده با مشارکت در واقع مردم محلی، یعنی ناخداهای قدیمی پیر شده ای که قدیم تا اعماق در واقع اقیانوس ها می رفتن و حالا به نوعی بازنشسته شدن یا کمتر دیگه اون سفرها رو می رن. اینا مجموع یادگاری هایی که از این سفرها آوردن یا وسایل ابزار دریانوردیشون رو آوردن تو اینجا جمع کردن و خودشون شدن راهنمای موزه. یعنی شما به این موزه که میری راهنمای موزه یک سری ناخدای پیرن.
بله.
که در واقع خودشون از قصه سفرهاشون میگن و داستان این سفرها به اینکه هر کدوم از این اشیار از کجا آوردن و چون اونجا یکی از پایگاه‌های میراث جهانی ثبت شده در حوزه سنت دریانوردی و لنگسازی هست، این موضوع داره نقش مکمل برای موضوع رو بازی میکنه.
بله.
و بعد بخشی از اون در واقع یه اتاق دیگه تبدیل شده حجره محلی، برای همین خیلی از توریست‌ها و گردشگرایی که میان اونجا برای دیدن این فضا آشنا و این فرهنگ. چرخه زیست این موزه هم جالبه، یعنی خود این ناخداها و خانواده‌هاشون در این موزه خوراکی‌های محلی تولید میکنن، اما مثلا این خدای محلی یا مثلا چایی های محلی اینها که از تجربه همین سفرها یاد گرفتن، مثل چای کرک، چای هندیه یا چیزای دیگه، و با این از مردم پذیرایی میکنن و خودشون به شما بعد از ظهر که میری این شده پاتوق شهری بندر کنگ. یعنی انگار یه قرار محلی و روبروی این یه بوم مسی یا کشتی آهنی دریایی که قرار گرفت و خیلی وقتا حیات اینجا ملجه موسیقی یا اجرای رقص های رزیف، رقص های دریانوردی که روی این بوم مسی انجام میشه.
بله.
برای همین هم تبدیل شده به یک مکان رویداد شهری که هم دارن میراثشون رو حفظ میکنن، هم دارن تربیت میکنن، هم بهش افتخار میکنن، که از این طریق دارن در واقع جریان سازی حفظ میراث فرهنگی رو هم دنبال میکنن.
بله بسیار عالی. تو ماه بهمن خوبه آقای دبیر نژاد رفتن.
خیلی هم عالی و خوبه. بله. شب‌های زیبا، پرستاره بر ساحل، پر قایق‌های متنوع.
من یادداشت کردم برای بهمن که برم بندر کنگ. خیلی متشکرم از پیشنهادتون.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا
حافظ. با برنامه سرزمین من با شما همراه هستیم و این همراهی تا نزدیکی ساعت 2 ادامه داره. امیدوارم که تا به اینجا تونسته باشیم محتوا و کلام و موسیقی رو تقدیم حضورتون بکنیم که از اون لذت برده باشید و دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. امروز در سرزمین من چه وقایع و رخدادهایی به خودش دیده؟ پاسخ این پرسش رو از زبان آقای رضا مختاری اصفهانی میشنویم. آقای مختاری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت.
خیلی متشکرم. وقایع روز سوم آبان رو از زبان شما میشنویم.
خدمت هست کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1192 که عهدنامه گلستان میان ایران و روسیه تزاری امضا شد. در واقع این عهدنامه به نوعی پایان می‌بخشید به اولین جنگ ایران و روس که در دوره تزار الکساندر و فتلی‌شاه قاجار آغاز شد. و با وجود این که ایرانی ها در بعضی از جبهه ها پیروزی به دست آوردن، به طوری که سیسیانوف که فرمانده لشکر روس بود حتی کشته شد در یکی از این نبردها، اما خب این نبرد جنگ 9 سال طول کشید و نهایت ایران با وساطت و دخالت بریتانیا که سر گورزلی وزیر مختار بریتانیا هم در واقع مذاکرات حضور داشتش، به این جنگ پایان بخشیده شد. و خب بریتانیا و فرانسه میشه گفتش که در واقع یک نقش منفی بازی کردن و ایرانی ها در جنگ اول روسیه و بعد هم در جنگ دوم که به عهدنامه ترکمانچای در واقع منتهی شد با دو چهره از غرب مواجه شدند. یک چهره خشن روسیه بود و دیگری چهره ریاکار و فریبکار بریتانیا و فرانسه. این عهدنامه در روستای گلستان از توابع قره‌باغ با حضور سرگورزلی وزیر مختار بریتانیا، میرزا ابوالحسن خان ایلچی نماینده ایران، ولی نیکولا نماینده تزار و یرمولوف سردار روس در واقع مذاکرات شروع شد و نهایت عهدنامه در چند روزی در سال 1992 بسته شد که متوقف شدن جنگ رو تضمین میکرد با بیماندن نیروهای دو طرف در مناطق تحت تصرفشون و تعهد ایران به دوستی با روسیه و با گذاری شهرهای مثل قره‌باغ و گنجه و شکی و شیروان و دربند و باکو، اینها که در واقع شهرهای مهمی در قفقاز بودن و بخشهایی از تالش، و روس‌ها تضمین می‌کردن که با ولیعهد ایران عباس میرزا همکاری بکنن و مبادله اسرا و مبادله سفیر و همچنین فعالیت تجار طرفین که البته بیشتر به نفع روس‌ها بود صورت بگیره. ولی نکته اینجاست که مواردی در عهدنامه گلستان وجود داشت، از جمله اینکه تکلیف در واقع بخش‌هایی که همچنان دست روس‌ها بود و بعد ما می‌بینیم که تعدیاتی که به اتباع مسلمان در مناطق تحت تصرف شد، اینها خودش مقدمه‌ای شد برای جنگ دوم، که جنگ دوم هم داستان خودش شده. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1212 که درگذشت عباس مرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار هست، یعنی 20 سال بعد از عهدنامه گلستان عباس مرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار در مشهد از دنیا رفت. خب بعد از اون دو شکستی که عباس مرزا به عنوان فرمانده ایرانیان در جنگ با روس‌ها داشتش، برای در واقع تعیین تکلیف منطقه هرات به اون به شرق ایران رفتش، در حالی که خب محاصره شده بود هرات، عباس مرزا توسط فتحعلی‌شاه به تهران فرخونده شد که در میانه راه بیمار شد و با وجود اینکه تلاش شد که نجات پیدا کنه از دنیا رفت. و نکته اینجاست که پزشک بریتانیایی دکتر کرمیک که برای در واقع مداوای او اعزام شدش، در میانه راه از دنیا رفت. به خاطر همین بعضی معتقدن که مرگ عباس مرزا طبیعی نبود، با توجه به اینکه عباس مرزا از ابتدای ولایت عهدیش با رقابت برادرانش مواجه بود و فتحعلی‌شاه قاجار در واقع او رو حتی با وجود اینکه برادران بزرگتری از زنان عقدی و قاجاری داشت به ولایت عهدی انتخاب کرده بود، ولی خب نهایت این شد که عباس مرزا در چند روزی از دنیا رفت. با توجه به تضمینی که از روس‌ها گرفته بود در عهدنامه ترکمانچای که از در واقع اولاد عباس مرزا اعقابش در واقع حمایت بکنن برای تاج و تخت، این تضمین موجب شد که فرزندش محمد مرزا که بعداً محمد شاه قاجار شد به ولایت عهدی انتخاب بشه و سلطنت قاجاری در اعقاب در واقع عباس مرزا ادامه پیدا بکنه. نکته که هستش اینه که عباس مرزا در واقع بسیار تحت تاثیر دو شکست از روسیه قرار گرفت، طوری که گفت جان من از قصه رفت. و اینکه ایشون با توجه به اینکه از سن کم تحت هدایت میرزا عیسی قائم مقام اول که به میرزای بزرگ هم معروفه، پدر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، فردی بود که نسبت به در واقع تحولات و دانش بسیار علاقمند بود، گفته میشه به که شاهنامه علاقه بسیار داشت و خب یک سری تحولاتی هم بعد از شکست ایران از روسیه انجام داد، از جمله اعزام محصل به فرنگ، ترجمه آثار فرنگی، و به نوعی این سوال رو مطرح کرد در فضای جامعه ایران که ما چرا عقب ماندیم. مناسبت تاریخ
30 ثانیه فرصت داریم آقای مختاری.
اشکان خدمت هستم. به مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1371 که در گذشت ابوالقاسم حالت هستش که ایشون شاعر و طنز پرداز بودن، کسی که با مجله توفیق و بعد از انقلاب با مجله گلاغا همکاری میکرد. اولین سرود ملی جمهوری اسلامی که شد جمهوری اسلامی به پا، که هم دین دهد هم دنیا به ما، ساخته ایشون هسته. و ایشون بحر طویلاش که در واقع با عنوان هدهد مرزا و اشعارش که با عنوان خروس لاری شوخ فاضل مآب و ابولینک می سرود، از جمله آثار طنز و نظم زیبای
خدا رحمت
هسته.
کنه جناب ابوالقاسم حالت رو. و سپاسگزارم از شما آقای مختاری.
من یک هم راجع به ایشون بگم که ایشون در ترجمه هم از هم دست داشتن.
بله.
از جمله ترجمه تاریخ کامل ابن عسیر با همکاری عباس خلیل و همچنین کلمات قصار حضرت علی.
خیلی متشکرم ازتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با شعری کوتاه از عادل شولی شاعر سوری برنامه امروز رو به پایان میبریم. اگر چشمه از سنگ نجوشد، دامن افق را شنزار میگیرد و در افق گرما و در گرما تشنگی و در تشنگی سترونی و در سترونی مرگ است. مرگ از وجود شما به دور باشه. زنده و سلامت باشید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلید ساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب.
جاده همیشه نشونه فاصله نیست، جاده هایی هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شید تا پا در جاده خاوران بگذاریم، جاده که ما رو به خورشید میرسونن.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
هوای مطبوعی داره خونمون،
مدرمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
مدرمنده.
هوا که شد تهمیه انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن،
دمنده.
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده.
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده است،
دمنده.
با دمنده نفس بکشید.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام سید، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده. خب
بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان.